ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامکاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه تایر روشن در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که شمار از اعضای شورای ولایتی کنر و جوزجان گفتند که گروه داعش مصروف جلب و جذب افراد دی ولایات است. ایره هم بشنوین که مسئولین محلی و نماینده های ولایت فرا در ولسی جرگه تایید کردند که طالبا در فرا سلاح‌های جدید روسی به دست آوردن. در خبرهای جهان مشنوین که ایران گفته که مخالف شرکت امریکا در گفتگوهای صلح سوریه است. ایره هم خود شنیدین که در یک حمله انتحاری در یک کمپ نظامی در مالی بیش از 30 نفر کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با ستار فروخ، ولی نخست نسیم شفق با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
با تقدیم سلام، وزارت دفاع افغانستان میگوید که درباره همکاری تسلیحاتی روسیه و ایران با طالبان مسلح بررسی صورت میگیرد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که با توجه به چالش‌های موجود این جرگه وظایفش را به گونه احسن پیش برده است و در درگیری میان پلیس و شماری از مردم در ولایت لوگر 2 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد همکاری تسلیحاتی روسیه و ایران با طالبان مسلح تحقیقات صورت خواهد گرفت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان گزارش های رسیده در این مورد را بررسی خواهند کرد.
ما در این مورد بررسی می کنیم و پس از بررسی نظر خود را ارائه خواهیم کرد. پس از بررسی ببینیم که این موضوع واقعیت دارد یا نه.
این در حال است که برخی از مقام‌های محلی ولایت فرا تایید کردند که مسکو از طریق ایران اسلحه در اختیار طالبان مسلح قرار می‌دهد. آنان می‌گویند که طالبان مسلح این سلاح‌ها را در برابر نیروهای امنیتی در فرا استفاده می‌کنند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید با توجه به شرایط دشوار امنیتی اعضای این جرگه توانستند وظایفشان را به موقع انجام دهند. عبدالرؤوف انعامی منشی این جرگه امروز در آخرین نشست عمومی دوره 16 ولسی جرگه گفت آنان مسئولیت‌هایشان را مطابق به قانون ادا کردند.
وظایف و مسئولیت‌هایش را در روشنایی احکام قانون اساسی اصول وظایف داخلی خیش با توجه به وضعیت بدی امنیتی و عملات پیهم انتحاری حتی‌المقدور به گونه درست و به اسرع وقت انجام داده است.
آقای انعامی که گزارش کارکرد اجلاس 12 دوره 16 تقنینی را به خوانش گرفت گفت در بیش از 3 ماه گذشته آنان 54 جلسه عمومی را برگزار کردند. از تاریخ اول ماه دلو سال جاری خورشیدی رخصتی زمستانی اعضای شورای ملی رسما آغاز می شود و برای 45 روز ادامه می یابد. در نتیجه برخورد مسلحانه پلیس و باشنده‌های محل در ولایت لوگر 2 فرد ملکی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت این حادثه امروز در قریه نیازی ولسوالی محمدآغا زمان اتفاق افتاد که پلیس قصد داشت ساختمان اعمار شده از سوی باشنده‌های محل بر یک زمین دولتی را تخریب کند. وی گفت شماری از باشنده‌های ولایت لوگر در برخی مناطق زمین‌های دولتی را غصب کرده، اما تلاش ها برای پسگیری این زمین ها جریان دارد. و مسئولان محلی در ولایت بدخشان میگویند 4 تن شامل 3 زن و 1 مرد در ولسوالی واخان این ولایت در نتیجه سردی هوا جان باختند. احمد نوید فروتن سخنگوی مقام ولایت بدخشان امروز به رسانه ها گفت که 6 تن دیگر در وضعیت بد قرار دارند. آقای فروتن گفت ساکنان ولسوالی های سرحدی بدخشان به خصوص پامیر با چالش ها و دشواری های فراوان مواجهند و در فصل زمستان با مشکلات بیشتر رو برو می شوند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
ایران میگوید که مخالف اشتراک آمریکا در گفتگوهای صلح سوریه است. قرار است این گفتگوها هفته آینده در قزاقستان برگزار شود. این اظهارات ایران مغایر موقف روسیه و ترکیه می باشد. این دو کشور که از تنظیم کننده های این گفتگوها می باشند گفتند که نماینده اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا باید در این گفتگوها اشتراک کند. گفتگوها در مورد برقراری صلح در سوریه دوشنبه هفته آینده در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. به اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت آمریکا برای اشتراک در این گفتگوها دعوت نشده و ما مخالف حضورش در آن هستیم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پترو پروشنکو همتای اوکراینیش به روز سه‌شنبه گفته است که چین مایل است تا یک نقش سازنده را در راستای دریافت رای حل سیاسی به بحران اوکراین ایفا کند. این اولین بار است که چین پیشنهاد کمک را به اوکراین مطرح می کند. دو رئیس جمهور در حاشیه اجلاس اقتصادی جهان در داووس سوئیس صحبت کردند. این در حال است که به نظر می رسد نقش ایالات متحده آمریکا در راستای میانجیگری در نزاعی اوکراین در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاهش یابد. ترامپ در تلاش بهبود روابط با روسیه است. چین قبلاً علاقمندی اندک برای سهم گرفتن در تلاش‌های دیپلماتیک در ارتباط به حل بحران اوکراین نشان داده بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانی بزرگش گفت که روسیه به نظم آزادی بین‌المللی تهدید ایجاد می‌کند. بایدن هشدار داد که باید انتظار از تلاش بیشتر روسیه برای مداخله در انتخابات غرب را داشت. بسیاری کشورها در اروپا در نظر دارند که امسال انتخابات را برگزار کنند. ما باید انتظار تلاش‌های بیشتر توسط روسیه برای مداخله در روند دموکراتیک را داشته باشیم. این بار دیگر اتفاق خواهد افتاد، من به شما وعده می‌دهم. باز هم هدف آن روشن است و آن هست هم پاشیدن نظم آزادی بین‌المللی است. جو بایدن که امروز در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس صحبت میکرد افزود ادارات استخباراتی آمریکا اوایل ماه جاری گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور کمپاین هک کردن به هدف مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صادر کرده بود. و در یک حمله انتحاری در یک کمپ نظامی در مالی بیش از 30 تن کشته شدند. مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان و یک منبع حافظان صلح سازمان ملل متحد گزارش داد که حداقل 33 نفر در حمله امروز در شهر گوای مالی کشته شده و دهاتن دیگر زخمی شدند. این کمپ محل بودوباش سربازان حکومت و اعضای گروه‌های مسلح رقیب است. به اساس توافق صلح که با آن به میانجیگری ملل متحد دست یافته شد، آنها به طور مشترک در شمال این کشور گزمه می کنند. یک مداخله نظامی فرانسه در سال 2013 منجر به عقب زدن تندروان اسلامگرا که یک سال پیش از آن مناطق شمال مالی را تصرف کرده بودند شد. اما تندروان مسلح اسلامگرا به فعالیت در این منطقه ادامه دادن و تنش میان گروه‌های شورشی محلی و ملیشه‌های طرفدار حکومت موجود است. دفتر رئیس جمهور مالی در توییتر نوشته است که وزیر دفاع به شهر گوا سفر کرده و 3 روز ماتم اعلان خواهد شد. پایان خبرها. از رادیو آزادی از همراهیتان سپاس. حالا هم همایرا الکوزی پیشگویی وضعیت هوا را پیشکش می‌کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با آسمان صاف و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 21. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 20. گردیز همچنان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 17. غزنی با آسمان صاف و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 16. کابل آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 9. هرات آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. و جلال آباد با آسمان ابری و هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شماره از اعضای شورای ولایتی کنر و جوزجان می گویند گروه داعش مصروف جلب و جذب افراد در این ولایات است.
اینا سربازگیری خود شروع کردن از مناطق کوهستانی و لسوالیه ها، حتی اطفال زیر سن هم اینا می پذیرفتن و شروع کرده بودن به فعالیت خود.
مسئولین محلی و نمایندگان ولایت فرا در ولسی جرگه تایید می کنند که طالبان در فرا سلاح‌های جدید روسی به دست آوردند.
سلاح مدرن ساخت روسیه و چین و دسترس طالبایی که در مقابل ما می جنگن، وقتی که سلاحشان دستگیر می شه سلاح را به چشم سر اونا دیدن.
گفته می شود مقامات محلی ولایت کنر در قطع جنگلات و قاچاق چوب دست دارند.
اداره حکومت خود شخص والی، ریاست امنیت ملی، وکلای شورای ولایتی و چندین تن از قاچاقبران 100% در این موضوع دخیل بودند.
نخستین ارکستر دختران افغان در حاشیه اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس کنسرت می دهد. مقامات پاکستانی می گویند شکیل افریدی را از زندان رها نمی کنند. افریدی شخص است که در جستجوی محل بود و باش اسامه بن لادن نیروهای امریکایی را کمک کرده بود. برنامه های افتاوار ورزشی و حقوق اطفال را نیز می شنوید. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگلستان رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شمار از اعضای شورای ولایتی کنر و جوزجان میگن که گروه داعش مصروف جلب و جذب افراد دی ولایات است. محمد صافی رئیس شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفته که افراد وابسته با گروه داعش در برخی ولسوالی های ای ولایت حضور گسترده داشته و در چند ماه گذشته هزاران نفر به این گروه جذب کرده. اما وزارت دفاع افغانستان فعالیت گروه داعش در افغانستان رد میکنه و میگه که شماری از گروه های مافیایی و تروریستی منطقه تحت نام داعش در افغانستان فعالیت میکنن. ببخشین، تحت نام داعش فعالیت میکنن ولی حضور داعش در افغانستان وزارت دفاع رد کرده. فرشتن ادا جزیات داره.
رئیس شورای ولایتی کنر میگوید گروه داعش در 8 ولسوالی این ولایت مصروف جلب و جذب افراد است و در 4 ماه گذشته 3,000 تا 4,000 تن را به این گروه جذب کرده است. محمد صافی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت گروه داعش در این اواخر روند جلب و جذب افراد به این گروه را بیشتر ساخته است. آقای صافی میگوید با آنکه گروه داعش عملا در این ولایت فعالیت نکرده، اما روند جلب و جذب این گروه آنان را نگران ساخته است.
تقریبا کار ما می شود که جلب و جذب داعش در کنر بیشتر شده است، اما تاکنون کدام فعالیت توریستی انجام ندادند. به اساس معلومات ارگان‌های کشفی و مردم آنها 3,500 الی 4,000 تن را تاکنون جذب کردند و این مسئله برای ما نگران کننده است.
آقای صافی روی هماهنگی نهادهای امنیتی در آن ولایت تاکید کرده میگوید حکومت باید از روند جلب و جذب داعش جلوگیری نماید. نگرانی ها از فعالیت های گروه داعش در ولایت کنر در حال مطرح می گردد که چند روز قبل گروه داعش 13 تن از علمای دین را در ننگرهار ربوده و تا کنون سرنوشت آنان روشن نیست. پیش از این افراد وابسته به داعش خانه های آنیدم مردم را که با این گروه بیعت نکردند در مربوطات ولسوالی کوت ننگرهار با تش کشیدند. از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی جوزجان می گویند گروه داعش در این ولایت نیز به جلب و جذب افراد آغاز کرده است. حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان در صحبت با رادیو زادی گفت فعالیت گروه داعش در برخی ولسوالی های این ولایت گسترش یافته و این گروه در تلاش است تا صفوفش را تقویت نماید.
داعش و طالبانی از اینا به خاطر سال جدید اینا سربازگیری خود شروع کردن از مناطق کوهستانی ولسوالی ها، حتی اطفال زیر سن هم اینا میپذیرفتن و شروع کرده بودن به فعالیت خود. فعلا هم در فعالیت هایش آغاز کرده و در ولسوالی های پشتیپکی در کوهستانات گلسولی کوهستانی ولایت جوزجان است. اونجا در سربازگیری خود آغاز کرده بودند و اینا سربازگیری خود هم کردند و فعلا در حال تقویه شدن در این مناطق هستند.
از سوی هم محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان با آنکه حضور افراد وابسته به گروه داعش در برخی ولسوالی های این ولایت را میپذیرد، اما میگوید که داعش افراد ملکی را نه بلکه طالبان را جذب می نماید. در این حال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع فعالیت گروه داعش را در افغانستان رد می کند و میگوید که برخی از گروه های مافیایی و تروریستی منطقه به خاطر منافع شخصیشان تحت نام داعش فعالیت می کنند.
من این را تایید می کنم که افرادی که نام خود داعش مانده در اینجا است، ولی به نام است فقط منافع خود می پالند. اینها در سه ولسوالی ولایت ننگرهار تهدیدات را به وجود آوردند، در کنر و نورستان و همچنان در قسمت های از بعضی ولایات دیگه. اینها فقط به خاطر منافع، به خاطر به دست آوردن پول، به خاطر به دست آوردن توجه مافیای بین المللی کارا را می کنند.
آقای رادمنش میگوید گروه داعش در افغانستان جا نداشته و نمیتواند که در اینجا به فعالیت‌هایش ادامه دهد. پیش از این محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که اسناد نشان می‌دهد که 80% اعضای داعش از پاکستان به افغانستان آمدند.
از نگرانی ها در مورد گسترش فعالیت داعش در کنر و جوزجان شنیدین. از نگرانی ها در مورد حضور داعش در جوزجان میریم به نگرانی ها در مورد تشدید فعالیت طالبا در جوزجان. مقامات محلی ولسوالی های درزاب و قوشتیپه ولایت جوزجان گفتند که ده ها خانواده گروه تحریک اسلامی ازبکستان به طالبای محلی آموزش نظامی میتن. به گفته اونا ای گروه با تجهیزات نظامی مجهز است و در بعضی اوقات در عملیات های علیه دولت همراه با طالبا یک جا جنگ میکنن. مردم محل هم حضور و فعالیت ای گروه را در ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب تایید میکنن. عالم رحمانیار جزئیات دارم.
شماری از باشندگان ولسوالی های درزاب و قوشتیپه ولایت جوزجان میگویند که دهها خانواده به نام عضو گروه تحریک اسلامی ازبکستان وارد قریه های این دو ولسوالی گردیده و به طالبان آموزش نظامی میدهند. شهنواز یک تن از باشندگان ولسوالی درزاب برادی بازادی گفت این تعداد خانواده ها با وسایل مجهز نظامی و وسایل در قریه های اطراف ولسوالی درزاب دیده شده اند. با گفته شهنواز فعالیت این گروه فراتر از ولسوالی درزاب است.
اونا در تگاب گنده مربوط سرپل هم است، درزاب هم است. اونا دائم در گشت هستند، در چقور است، در اینجا است.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید جنگجویان ازبکستانی که تعدادشان بیشتر از 25 خانواده است در ولسوالی قوشتیپه در صف طالبان با دولت می جنگند و همچنان در ساختن ماین های کنار جاده نیز دست دارند. غفوری گفت این گروه را محمد ایوب یک تن از قماندانان طالب راهنمایی میکرد که هفته گذشته در یک درگیری با یک ازبکستانی کشته شد.
ازبکستانی ها که اینجا هستن با فامیلی خودشان هستن، با اولادهایشان، با سنایشان اینجا کش کرده آمدن در اطراف با طالب ها در گود سر زندگی میکنن و اینا در آموزش عموما نقش داره و اینا تلاش به این میکنن که عموما نقش اساسی گروه ازبکستانی هایی هست که فعلا در اینجا بازی میکنن طالب ها را با سوی داعش ها بکشانن و فعلا در دوست تلاش میکنن و در اخیر موضوعی که شما چندی قبل گزارش هم داشتن اینا عملاتی داشتن در رسول قوشتیپه و گروه ازبکستانی ها در عمله سعی میبار زنده خدا داشتن و خوشبختانه سنی رای امنیتی با شکست پایش اینا مواجه شدن و اصلا فرار کردن و فعلا اینا تلاششان همیست که بیشتر گروهی مربوط شدن به مینگذاری و اینطوری عملات اینطوری آموزش بدن.
در همین حال محمد ظاهر وحدت والی سریپل نیز حضور و فعالیت اتباعی خارجی را که در ساحه حاکمیت طالبان با مخالفین مسلح دولت برای آموزش نظامیان طالب همکاری دارند را تایید نموده گفت
در برخی از نقطه های ولایت سریپل مرکز آموزش، ترنینگ، تربیه و تمویل تروریستان جهانی قرار گرفته که حتی به سوی انتحاری اونا افراد را تربیه میکنه.
قرار معلومات شماری از مردم و مقامات محلی، گروه موسوم به تحریک اسلامی ازبکستان که در قسمت‌های کوهستانی ولایات سرپل و فاریاب فعالیت می‌کردند، در این اواخر در قریه گردن ولسوالی قوشتپه جوزجان نیز جابجا شده و به فعالیت خود آغاز نموده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس شورای ولایتی فرا و شماره از نماینده های ای ولایت دولسی جرگه تایید می کنند که طالبا در فرا سلاح‌های روسی به دست آوردن و امی حال از این سلاح‌ها در برابر نیروهای امنیتی افغان در فرا استفاده می کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که در مورد همکاری تسلیحاتی روسیه و ایران با طالبای مسلح بررسی های لازم صورت خواهد گرفت. نسیم شفق جزئیات دارم.
بار دیگر سخن از همکاری روسیه و ایران با طالبان مسلح، اما این بار جدی‌تر و آن این که شماری از مقامات محلی فرا تایید می‌کنند که مسکو از طریق ایران اسلحه در اختیار طالبان قرار داده است. جمیله امینی رئیس شورای ولایتی فرا روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این مورد اسناد و شواهد کافی در دست دارد، اما در مورد اسناد دست داشتهش معلومات بیشتر ارائه نکرد. با گفته خانم امینی، طالبان این سلاح‌ها را در برابر نیروهای امنیتی در فرا استفاده کردند و سلاح‌های سنگین نیز شامل آن است.
سلاح‌های پیشرفتی که استفاده می‌نن امی طالبان، بیشتر طالبان این دو گروه هستند، یک گروه پاکستان حمایت میکنه، یک گروه ایران. گروه ایران حمایت میکنه. موضوع بند بخشابات پروژه توپی هستند که این موضوع پیش آمده، متاسفانه ناامنی هم به اوج خود رسیده. سلاح از اینا هم میگه نو هستن، سلاح از اینا روسی هست، ولی همون شمارا پاک شدن، ولی از طریق ایران وارد میشه. سلاح از اینا سلاح پیش رفته هست.
روابط مسکو با طالبان در این اواخر به نگرانی جدی در افغانستان مبدل شده، اما این بار نخست است که شورای ولایتی فرا از کمک تسلیحاتی روسیه از طریق ایران با طالبان مسلح پرده برمی دارد. مقامات روسی پیش از این روابطشان با طالبان مسلح را تایید کردند و گفتند که آنان این کار را بر ضد فعالیت‌های داعش در افغانستان انجام دادند. جمیله امینی رئیس شورای ولایتی فرا می گوید که ایران سعی می کند تا از راه همکاری با گروه های ضد دولتی در افغانستان در برابر بند بخش‌آباد و پروژه تاپی مانع ایجاد کند. وی می گوید در کنار این، مسکو و تهران تلاش می ورزند تا با تقویت طالبان جلو نفوذ جنگجویان داعش را نیز بگیرند. در این حال حمیرا ایوبی نماینده مردم فرا در ولسی جرگه می گوید که مقامات امنیتی این ولایت تایید کردند که به دسترس طالبان قرار گرفته است.
در این روزهای نزدیک هم از زبان قماندان امنی فرا می دم یک تعداد سلاح ثقیله و سلاح مدرن ساخت روسیه و چین به دسترس طالبایی که در مقابل ما می جنگن وقتی که سلاحشان دستگیر می شه دیدن.
مقامات روسیه، ایران و چین تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند و طالبان نیز درباره این ادعاها چیزی نگفتند. اما وزارت‌های خارجه و دفاع افغانستان پس از نشر خبر روابط روسیه با طالبان گفتند که برای مبارزه با گروه‌های تروریستی بهتر است همکاری با حکومت افغانستان صورت گیرد، نه با گروه‌های ضد حکومتی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، در فلسفه سیاسی عبارت است به نام شخصی شدن پدیده جبر در جوامع بعد از جنگ. البته در کشورهایی که جنگ ریشه نظام ضعیف می سازد، پدیده خشونت خصوصی می شه، حاکمیت قانون ضعیف می شه و زورمندا می تانن هر کاری که بخواین کنن، حتی درخت ها را قطع کنن. هیئت موظف برای بررسی قطع جنگلات ولایت کنر گفته که مقامات محلی ای ولایت در قطع جنگلات و قاچاق چوب دست دارن. ای هیئت که چند پیش از سوی ولسی جرگه توظیف شده بود، امروز گزارش درباره یافته های خود در نشست عمومی ولسی جرگه ایروها کرد، ولی مقامات محلی ولایت کنر دست داشتنشان در قاچاق چوب ای ولایت رد می کنن. آرزو قیاسی جزیات دارم.
هیئت موظف برای بررسی قطع جنگلات کنر میگوید که در دو شبانه روز 500 موتر چوب از این ولایت قاچاق شده که به گفته این هیئت در این قاچاق مقامات محلی کنر نیز دست داشته اند. این هیئت که چند قبل از سوی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه توظیف شده بود، گزارش در مورد یافته هایشان را در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه ارائه کرد. عبدالحی آخوندزاده یک عضو این هیئت گفت نتیجه بررسی هایشان نشان میدهد که در قطع اول قاچاق چوب کنر در کنار قاچاقبران، والی و کلای شورای ولایتی و برخی مقامات دیگر در این ولایت نیز دست دارند. وی از حکومت خواست تا هرچی زودتر جلو این افراد را بگیرد، در غیر آن ضرر بزرگی به مردم و حکومت متوجه خواهد بود.
اداره حکومت خود شخص والی، ریاست امنیتی ملی، وکلای شورای ولایتی و چندین تن از قاچاقبران 100% در این موضوع دخیل بودند و مشترکاً این موضوع را به پیش می بردند و زمانی که این مصاحبه صادر نشده بود، همینها شبانه 10 تا 15 موتر را به گونه مخفی و غیر قانونی انتقال می دادند. اگر در این زمینه اجراد صورت نگیرد و جلب والی، ریاست امنیت ملی، وکلای شورای ولایتی و چند تن قاچاقبران در آن گرفته نشود، به نظر من یک فاجعه بزرگ به مردم و حکومت افغانستان خواهد بود.
آقای آخوندزاده افزود 6 ماه قبل تجارت چهار تراش متوقف ساخته شده بود، اما برخی از تجاران چوب مصوبه ای را از سوی ریاست اجرایت دریافت کردند. به گفته آقای آخوندزاده در مصوبه ذکر شده است که چوب پروسس شده و غیر پروسس شده از هم جدا و پس از پروسس کمیسیون ایجاد و آن را جمع آوری کند، اما وی می افزاید که هیچ یک از این موارد در جریان انتقال چوب مد نظر گرفته نشده است. این هیئت پس از آن به کنر فرستاده شد که شماری نماینده‌های مردم کنر در مشران و جرگه نگرانیشان را از قطع حدود 300 هزار درخت روزانه از سوی زورمندان ابراز کردند، اما مقامات محلی ولایت کنر دست داشتنشان را در قاچاق چوب این ولایت رد می‌کند. در این حال عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این سخنان را که شورای ولایتی کنر گفته است که گویا مقامات بلند رتبه امنیتی در قاچاق دست دارند، ما آن را به شدت رد می کنیم. اگر در ساحات ناامن که نیروهای امنیتی در آنجا دسترسی نداشته و حضور دائمی نیز در آنجا ندارند، قاچاق می شود، ما آن را رد کردن نمی توانیم. اما در ساحات امنیتی هیچ قاچاق صورت نمی گیرد و ما آن را رد می کنیم.
جمال الدین سیار، رئیس شورای ولایتی کنر، نیز گزارش هیئت موظف برای بررسی قطع جنگلات این ولایت را نادرست و بدور از واقعیت می‌خواند.
اعضای شورای ولایتی نه بر شمار داده، نه در این رابطه دخیل است، نه ولایت مقام ولایت.
پیش از این شماری از باشندگان ولایت‌های خوست و تخار نیز از قطع جنگلات در محلاتشان ابراز نگرانی کرده اند. شماری از باشندگان ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی گفته اند اگر حکومت از قاچاق و قطع جنگلات در این ولایت جلوگیری نکند و افراد دخیل در آن را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار ندهد، خساره بزرگ به سرمایه ملی این کشور وارد خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات پاکستانی گفتند شکیل افریدی را از زندان آزاد نمی سازند. افریدی شخص است که در جستجوی محل بود و باش اسامه بن لادن نیروهای امریکایی را کمک کرده بود. مقیم نایب جزئیات دارد.
وزیر قانون و عدلیه پاکستان میگوید شکیل افریدی نه از زندان رها می شود و نه به امریکا سپرده خواهد شد. زاهد حامد این مطلب را دیروز در مجلس سنای پاکستان پس از گزارش های بیان کرده که گویا دکتر افریدی ممکن به زودی رها شود. زاهد حامد وزیر قانون و عدالت پاکستان افزود افریدی برخلاف قانون و منافع ما عمل کرده و حکومت پاکستان به طور مکرر به ایالات متحده آمریکا گفته که او مجرم شناخته شده و با وی رفتار قانونی می شود. وزیر قانون و عدالت پاکستان همچنان گفت قانون درباره افریدی تطبیق می شود و او حق محاکمه عادلانه را دارد. دکتر شکیل افریدی که از جانب امریکایی ها یک قهرمان خوانده شده، پس از آن دستگیر شد که نیروهای نظامی امریکا در نتیجه یک عملیات خاص در ماه می سال 2011 میلادی اسامه بن لادن را کشتند. پاکستان بر شکیل افریدی اتهام وارد کرده که به بهانه واکسین پولیومیل بوده باشه از اسامه بن لادن را شناسایی کرد که اداره استخبارات امریکا بر اساس آن معلومات موفق به اجرای عملیات علیه اسامه بن لادن شد. دکتر افریدی در سال 2012 میلادی به 33 سال زندان محکوم گردید و بر وی اتهام وارد شد که عضویت گروه مخالف حکومت پاکستان لشکر اسلامی را دارد. او همچنان به کشتن یک بیمارش متهم گردیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در ماه می گذشته گفته بود که اگر او رئیس جمهور آمریکا شود، پاکستان را وادار خواهد ساخت تا دکتر افریدی را در ظرف 2 دقیقه رها کند. این اظهارات دونالد ترامپ در آن زمان انتقادات شدید مقامهای پاکستان را برانگیخت.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت 5:30 عصر. از همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
در اجلاس کابینه حکومت افغانستان، نوی هود به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تصویب شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که میزان تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال جاری شمسی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته در این کشور 6% افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در رابطه با گزارش‌ها مبنی بر همکاری تسلیحاتی روسیه و ایران با طالبان مسلح تحقیق میکند. ایران میگوید که مخالف اشتراک آمریکا در گفتگوهای صلح سوریه است. قرار است این گفتگوها دوشنبه آینده در قزاقستان برگزار شود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با پترو پروشنکو همتای اوکراینیش به روز سه‌شنبه گفته است که چین مایل است تا یک نقش سازنده را در راستای دریافت رای حل سیاسی به بحران اوکراین ایفا کند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در اجلاس اقتصادی جهان در سوئیس گفت که روسیه به نظم آزاد بین‌المللی تهدید ایجاد می‌کند. و در یک حمله انتحاری در یک کمپ نظامی در مالی بیش از 30 تن کشته شدند.
اولین ارکستر دخترای افغان در حاشیه اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس کنسرت داره. جزئیات این مسئله را تا لحظات بعد مشنوین. برای قبل از او همکارم همایرا الکوزی با چند خبر ورزشی با شماست.
تمرینات تیم ملی وشوی دختران در شهر کابل آغاز شد. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از این تمرینات را آمادگی برای مسابقات وشوی کشورهای جنوب آسیا و کشورهای اسلامی خواند. آقای یورش افزود تمرینات در حال حاضر در ساحه خیرخانه دشت برچی و سینما پامیر جریان دارد که عنقریب در داخل فدراسیون نیز آغاز می‌گردد. به اساس معلومات آقای یورش، مسابقات جنوب آسیا و کشورهای اسلامی تا 1 ماه آینده برگزار می شود. مسابقات فوتبال میان 23 تیم 16 ساله ولایت هرات دیروز آغاز شد. نجیب الله نوروزی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال ولایت هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه‌اندازی این مسابقات را شناسایی چهره‌های برتر برای تیم فوتبال منتخب ولایت هرات عنوان کرد. آقای نوروزی افزود تیم‌ها در 4 گروه تقسیم شدند که روز 2 مسابقه را اندازی می‌گردد. بر اساس معلومات آقای نوروزی این مسابقات 18 ادامه می‌یابد. و به ادامه لیگ لالیگای اسپانیا، بارسلونا و ریال سوسیداد در مرحله کوارتر فاینال به میدان می‌روند. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، این مسابقه دیدنی 20 جنوری در استادیوم ریال سوسیداد برگزار می‌شود. تیم بارسلونا در این مسابقه با اشتراک بازیکنان چون نیمار، میسی و سوارز به مثلث طلایی مشهور است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته وار حقوق اطفال و برنامه ورزشی را بشنوین، گزارش داریم از شهکار اولین ارکستر دختران افغان. اولین ارکستر دخترای افغان به روز جمعه، البته دو روز بعد، در تالار بین المللی شهر داووس سوئیس کنسرت داره. ای ارکستر که از سوی نگین خپلواک رهبری میشه در حضور 3000 نفر در مراسم اختتامیه فوروم بین المللی اقتصادی اجرا خود شد. رئیس انستیتوت ملی افغانستان ایجاد اولین ارکستر دخترای افغان و اجرایش در حضور رهبرای جهان یک افتخار و دستاورد بزرگ میخونه. فرشته نگاه جزئیات داره.
موسیقی سوی ارکستر به نام زهره که نخستین ارکستر دختران افغان است نواخته شده است. این ارکستر متشکل از 35 نوازنده دختر است که از 13 تا 20 سال عمر دارند. این ارکستر از سوی نگینه خپلواک رهبری می شود. نگینه خپلواک در صحبت با آژانس خبری فرانسه گفته است برای اینکه او در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان شامل شود، پدرش مجبور شد تا با تمام اقارب آنها در ولایت کنر مبارزه کند و آنها به کابل منتقل شدند. قرار است رویای نگینه که به گفته خودش اجرا در تالارهای بین المللی است تا دو روز دیگر به حقیقت بپیوندد. نخستین ارکستر دختران افغان در مراسم اختتامی مجتمع بین المللی اقتصادی که به روز جمعه در شهر داووس سوئیس برگزار می شود اجرا خواهد کرد. این کنسرت یک ساعته با حضور 3000 نفر که رهبران کشورهای مختلف و رؤسای نهادهای بین المللی اند صورت خواهد گرفت. نخستین ارکستر دختران افغان از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایجاد شده است. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت در صحبت با رادیو آزادی در مورد سفر اروپای ارکستر دختران افغان و اجرای آن در تالار مجتمع بین المللی اقتصادی گفت:
امسال ارکستر بانوان دعوت شده توسط مجتمع جهانی اقتصادی که مساله کنفرانس از اینا در داووس دایر میشه که در اونجا تمام رهبرهای سیاسی و اقتصادی جهان حضور می داشته باشن و مساله در اونجا سیاست‌های اقتصادی و سیاسی جهان مطرح میشه. امسال ارکستر بانوان افغانستان دعوت شدن که در مراسم اختتامیه ای گردمایی بزرگ کنسرت یک ساعته داشته باشن که با تعقیب از اون سفر اروپایی از اینا شروع میشه که از داووس به زوریخ مین چند کنسرت در زوریخ روی دست است، با تعقیبش به ژنو برنامه های ما سر دست داریم، بعد برمیگردیم به آلمان که در برلین و در وایمر هم کنسرت های داریم.
ناصر سرمست که در سال 1391 شخصیت سال رادیو آزادی نیز انتخاب شده بود، با تازگی جایزه مجتمع بین المللی هنرهای اجرایی را نیز از آن خود کرد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کودکان یتیم، کودکان روی جاده و دختران نوجوان را در بخش موسیقی آموزش فنی و مسلکی می‌دهد. استاد سرمست که ریاست این انستیتوت را به عهده دارد، ایجاد نخستین ارکستر دختران افغان را به مثابه یک انقلاب در افغانستان و آن را دستاورد بزرگ می‌خواند.
ارکستر بانوان افغانستان که خود از یک انقلاب بر افغانستان است، ایجاد یک ارکستر که همه نوازنده‌ای از این دختر است و در رأس از یک دختر دو دختر جوان بایس رهبر ارکستر قرار دادن، خود از این نه تنها یک دستاورد بر افغانستان است، یک انقلاب بر افغانستان است، بلکه خود از این یک میتونه یک نمونه مثبت برای کشورهای اسلامی و به خصوص برای کشورهای همجوار افغانستان باشه.
آقای سرمست میگوید دخترانی که در ارکستر زهره موسیقی می نوازند در حقیقت بهترین سفیرهای افغانستانند که می توانند درک جهانیان را در مورد افغانستان تغییر دهند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امیدی که دارای صحت کامل باشید و در برنامه این هفته رادیو آزادی روی موضوع صحبت میکنیم که برای بسیاری از خانواده ها سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف با همکاری وزارت صحت عامه هفته یک بار تنها به دختران تابلیت میدهند. که در این رابطه خواستیم گفت و شنود را داشته باشیم با دکتر صاحب محمد آقا نوابزی، مسئول پروگرام های برنامه توزیع هفتهوار تابلیت های فولیک اسید و آهن در دپارتمنت تغذیه عامه وزارت صحت عامه. دکتر صاحب، می خواهیم بفهمیم که چرا برنامه هفته وار تابلت های فولیک اسید و آهن در مکاتب تدویق می گردد؟
بسیار سوال خوب است. در 2013 میلادی وزارت صحت عام یک سروی تغذیه ملی انجام داد که همی سروی ملی نشان دهنده ازی بود که 31% دختران نوجوان مصاب کمخونی بود. امی دلیل بود که وزارت صحت عام در تلاش شد که یک راه حل برای جلوگیری کمخونی را پیدا کند. بالاخره موافق شد که همراه وزارت معارف یک تفاهم نامه را امضا کرد با همکاری مالی اداره محترم یونیسف.
دکتر صاحب، هدف از پروگرام های توزیع تابلت های فولیک اسید و آهن برای دختران چی می باشند؟
دو هدف داره. یک هدفی کوتاه مدت است که شکستن یعنی زنجیر بین نسلی کمخونی که از مادر به طفل کمخونی به میراث انتقال میشه، شکستن یعنی زنجیر است که از کمخونی جلوگیری شوه. و دیگه هدفی طولانی مدتی امی پروگرام که از داشتن یک جامعه سالم از نظر تغذیه.
دکتر صاحب، در رابطه با کمخونی گفتین، علائم کمخونی چی است؟
خود کمخونی خود توسط تست هموگلوبین در لابراتوار تشخیص میگرد. بهرحال بعضی از اعراض و علائم است. از روی از اونها ما میتونیم که بگوییم که یک نفر مصاب کمخونی است. مثلا سفیدی یک خسافت در قسمت داخلی اجفان، زبان، جلد، نخونها و قیف دستها. بر علاوه از این درد جاف دهن و ترکیدگی در کنار لبها، همچنان سرگیچی، خستگی، کاهش انرژی، ضربان سری غیر معمولی قلب، بالخصوص در هنگام اجرای تمرینات، نفس تنگی و سردردی مکرر و نداشتن توانایی کارهای فیزیکی و همچنان مشکلات در مختن اعراض و علائم است که ما از روی ازی میتونیم که بگوییم که نفر مصاب کمخونی است.
آیا تابلت های فولیک اسید و آهن را شما تنها به مکاتب دولتی توزیع میکنین و یا ای که در مکاتب شخصی هم در نظر دارین که تابلت ها را توزیع کنین؟
برنامه ما به خاطر جلوگیری کمخونی در دختران نوجوان که سنش از 10 الی 19 ساله باشد هدف پروگرام ازی است، چی در مکاتب دولتی باشد، چی در مکاتب غیر دولتی باشد، چی در جامعه باشد. ولی نظر به امکانات مالی، ما اول از مکاتب دولتی شروع میکنیم، بعدن پروگرام وسیع میسازیم به مکاتب غیر دولتی و بعدن در جامعه که در جامعه هم دخترای نوجوان سنش از 10 الی 19 ساله باشد اون در معرض خطر کمخونی است، ما در جامعه هم پروگرام تطبیق میکنیم.
دکتر صاحب، پیش بسیاری از خانواده های سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف تابلت ها را تنها بر دختران میده، چرا با بچه ها و در مکاتب بچه ها توزیع نمی کنه و دیگر اینکه آیا در آینده تصمیم دارین که این تابلت ها را به طبقه ذکور هم توزیع کنین و برشان بتین؟
بسیار یک سوال بجای است. امی پروگرامی یا برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار در دیگر ممالک همسایه ما، مثلا در هند و در بنگلادش و در سریلانکا همین پروگرام وجود تطبیق میکنه در مکاتب اوناس و در مکاتب ذکور. دلیل ازی است که طبقه اوناس نسبت به ذکور خیلی اسی پذیری کمخونی است. این بعضی از وجوهات یا دلایل داره که در سن نوجوانی همین رشد نشونمای سری میباشد و همچنان ازدواج ها قبل از سن و همچنان عادت ماهوار که در می سن واقعی میگردد یک اندازه خون از بدن ضایع میشه. همین دلایل است که دختره یا طبقه اوناس به مقایسه ذکور خیلی اسی پذیر است. همین دلیل است که ما پروگرام ول در مکاتب اوناس تطبیق میکنیم، بعدن اگر امکانات مالی ما داشته باشیم شاید در مکاتب ذکور هم شروع کنیم.
در رابطه با عوارض جانبی این تابلت ها بر ما بگوین.
تابلت های آهن فولیک اسید هفتوار عوارض جانبی نگران کننده ندارد، خب بازم هر دوا که تاثیرات مثبت دارد همراه تاثیرات منفی خودم دارد. تابلت های آهن فولیک اسید دلبدی، سوزش معده و گاهی امی تغییر رنگ مواد غایطه، امی عوارض جانبی معمول است که در بعضی از کسا شاید امی عوارض جانبی بروز کنه. آگاهی جانبی عوارض ما با فواید مقایسه کنیم هیچ چیز نیست.
خب دکتر صاحب، در اوایل بسیار ذهنیت‌های منفی در این رابطه وجود داشت. شما چیگونه مردم قناعت دادین یا متعلمین خانواده‌هایش قناعت دادین و این تابلیت است که جلوگیری از کمخونی میکنه؟
چون یک پروگرام نو است، سوال شما بسیار بجای است که هر پروگرامی که نو باشد بعضی چالش‌ها و چالش‌ها داره. ما به خاطر بلند بردن آگاهی علمیشان 5 برگه‌های معلوماتی را چاپ کردیم. یک برگه معلوماتی برای شاگرد است، برای استاد است، برای والدین است و یک نو برگه های معلوماتی برای رهبرای مذهبی است و یک ورقه فکشیت میگه یا ورقه حقیقت است که دمی کل معلومات فواید اهن فولیک اسید که در کدام مواد غذایی اهن فولیک اسید پیدا میشوه، کدام از کدام مواد ما باید استفاده کنیم، از کدام مواد استفاده باید نکنیم. همی کل موضوعات راجع به فواید اهن فولیک اسید در اونها ذکر شده، والدین میتونن که از اینا استفاده کنن.
این برنامه در کدام ولایت ها فعلا تطبیق میشه و در آینده شما کدام ولایت ها را در نظر دارین که تبلیت های فولیک اسید و آهن توزیع کنین؟
فعلا پروگرام یا برنامه توزیع آهن فولیک اسید در 14 ولایت افغانستان جریان دارد که در این 14 ولایت شهر کابل است، ننگرهار، کنر، بدخشان، بامیان، جزجان، بلخ، خوست، هلمند، کندهار، هرات و غورست.
این تابلیت ها را تنها زمانی که شاگردان مکاتب به رخصتی نرفتن توزیع میکنین یا یکی که در جریان رخصتی باشه برشان تابلیت ها را میتین که در خانه استفاده کنن و بخورن؟
نه خیر، پروگرام ما که تنها در روزهای درسی تطبیق نمی شود. پروگرام ما طوری است که شاگرد هفته یک بار تبلیت میگیره به یک روز مشخص که روز دوشنبه است در کل افغانستان و در یک سال 50 تبلیت باید داده شود، چی در روزهای درسی باشد چی در روزهای رخصتی باشد. قبل از اینکه مخاطب رخصت شوه، هم استاد مسئول برای هر شاگرد یک بسته برای 12 هفته برای شاگرد داده می شود و در ختم رخصتی هم پاکت های خالی از پیشش می خواهد که استاد مطمئن شود که آیا می تابلیت ها در روزهای رخصتی خورده شده یا نشده.
دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، چگونه می توانیم که از کمخونی جلوگیری کنیم؟
از کمخونی وزارت صحت عامه دپارتمنت تغذیه ما دو نوع استراتژی داره. یک استراتژی کوتاه مدت است که می پروگرام، مثلا همی پروگرام اهن فولیک اسید هفتوار است یا دادن تابلیت های اهن فولیک اسید در مراکز صحی است. این استراتژی کوتاه مدت است و یک استراتژی دراز مدت است که ما باید از اونا استفاده کنیم. استراتژی در از مدت غنی‌سازی مواد غذایی است. ما باید از مواد غذایی غنی شده باید استفاده کنیم که در می نمک یودیندار است، ارد غنی شده است و روغن غنی شده است که در می تمام ویتامینا و مینرالا در اون اضافه شده، از این باید استفاده کنیم و علاوه از این باید ما از غذای متنوع استفاده کنیم، یعنی از مختلف غذا باید استفاده کنیم. علاوه از این باید ما همی سلوکی مردم جامعه را تغییر بدیم که از کدام غذا باید استفاده کنه، از کدام غذا استفاده نکنه. ما و شما باید به مو استراتژی در از مدت که استفاده از مواد غذایی متنوع است، از غذای متوازن است و از همی غذایی محلی ما و شما که از استفاده کنیم تا از کمخونی جلوگیری شود.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده، خداوند نگهدار شما.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی، به برنامه ورزشی هفته ما خوش آمدین. در برنامه همکارم امیرا جان نیز با ماست و تازه ترین خبرهای ورزشی را تقدیم شما می کند. امیرا جان خوش آمدی به برنامه.
سلام خلیل جان، ما هم به نوبه خود سلام های گرم خود به شنونده های عزیز تقدیم میکنم و همچنان خبرهای مهم در این هفته براشون دارم.
پس همیرا جان، میشه مهمترین رویداد ورزشی این هفته را برام بگویی؟
بله، به اساس رده بندی جدید فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال، تیم فوتبال افغانستان در میان تیم های جهان 5 رتبه سقوط کرده است و تمرینات تیم فوتبال شاهین آسمایی به هدف انجام بازی با تیم حاصلات تاجیکستان در بول جریان دارد. رویدادهای دیگر هم داریم که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
شنونده های عزیز، قبل از این که امیرا جان خبرهای ورزشی را تقدیم شما کند، موضوعاتی که در برنامه ما آماده نشر است مرور میکنیم.
خوب شنونده های عزیز، بعد از معرفی برنامه ما حتما تازه های خبرهای ورزشی را تقدیم شما میکنم.
در این برنامه در کنار خبرهای ورزشی، مصاحبه با جمیل محمدی، معاون فنی فدراسیون مویتای افغانستان را در مورد مسابقات لیگ مویتای کشور که با اشتراک 400 ورزشکار در کابل ادامه دارد را میشنوید.
رتیس دینی نوجوانان زیر 15 سال ختم شد که در این هفته انشاءالله روز پنجشنبه اختتامیه شد.
شنونده های عزیز، در بخش معرفی بهترین چهره های ورزشی با نورالحق ملکزای بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان آشنا شوید.
در تیم اندر 19 کپتان ورلد کپ 2010 و همچنان ورلد کپ استرالیا و تیم الف تیم ملی ارسه تیم بازی کردیم.
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد دستاوردهای فدراسیون فوتبال افغانستان را در یک سال گذشته می شنوید. در آغاز برنامه همکارم که در استودیو با ماست خبرهای ورزشی نفته را تقدیم شما میکند.
سلام مجدد شنونده های عزیز، خسته نباشین. افغانستان در نخستین مسابقه کرکت در جام صحرا آیرلند را با تفاوت 5 ویکت و 8 توپ شکست داد. آیرلند برای افغانستان 125 دوش هدف تعیین کرد و بازیکنان افغان توانستند در اوور 19 با از دست دادن 6 بازیکن به آن دست یابند. پس از این تیم کرکت افغانستان آخرین دور بازی گروهی خود را با تیم نمیبیا در 19 جنوری انجام خواهد داد. جام 20 اواره کرکت میان 8 تیم که از سوی شورای بین المللی درجه 2 لقب گرفتن ادامه دارد. با اساس رده‌بندی جدید فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، تیم فوتبال افغانستان در میان تیم‌های جهان 5 رتبه سقوط کرده است. با اساس این گزارش، افغانستان در سال 2016 میلادی در رتبه 146 دنیا قرار داشت و اکنون به رتبه 151 سقوط کرده است. نخستین فهرست بهترین تیم‌های فوتبال جهان 23 جدی از سوی فیفا اعلام شد. با اساس این گزارش، افغانستان 189 امتیاز دارد و در مکان 151 جهان و 28 آسیا قرار گرفته است. در بین بهترین تیم‌های فوتبال جهان، آرژانتین با 1634 امتیاز در صدر و تیم‌های برزیل، آلمان، چیلی، بلژیم، کولومبیا، فرانسه، پرتغال، اوروگوئه و اسپانیا در مکان‌های دوم تا دهم قرار گرفته است. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش را فیفا به اساس مسابقات کشورها نشر می کند که هر بار صعود و سقوط تیم ها تغییر می کند. گزارش رده بندی فیفا در هر ماه یک مرتبه نشر می شود. تمرینات تیم فوتبال شاهین آسمایی به هدف انجام بازی با تیم حاصلات تاجیکستان در کابل جریان دارد. مجتبی فیض، مربی تیم فوتبال شاهین آسمایی، به رادیو آزادی گفت که قرار است این دو تیم اولین بازیشان را به تاریخ 31 جنوری در تاجیکستان آغاز کنند. این بازی ها مدت 8 روز را در بر می گیرد. و تیم فوتبال پامیر قهرمان لیگ برتر فوتبال 14 ساله ولایت هرات شد. نجیب الله نوروزی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 10 تیم برتر ولایت هرات را اندازی شده بود که تیم پامیر مقام اول، سرخپوشان مقام دوم و آریانا مقام سوم را کسب کرد. آقای نوروزی هدف این مسابقات را شناخت چهره‌های برتر عنوان کرد. با اساس معلومات آقای نوروزی، لیگ برتر فوتبال 14 ساله ولایت هرات 15 روز قبل آغاز شده بود که عصر روز گذشته پایان یافت.
گلبدین نائب بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برنامه ورزشی رادیوی آزادی را روی موج 100.5 اف ام بشنوید.
مسئولین فدراسیون مویتای افغانستان میگویند که لیگ مسابقات مویتای افغانستان فرصت خوبی برای ورزشکاران این رشته به خاطر ثابت نمودن تواناییشان است. جمیل محمدی معاون فنی فدراسیون مویتای افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت از این مسابقات حدود 40 ورزشکار را برای رویدادهای بین المللی و داخلی انتخاب میکنند. شنونده های عزیز، آقای محمدی در روی خط با ماست. آقای محمدی خوش آمدی به برنامه ورزشی هفته ما. میشه بر ما در مورد مسابقات لیگ مویتای بگویی که این مسابقات فعلا در کجا رسیده و کدام مرحلهش به پایان رسیده؟
به نام خدا و عرض سلام. لیگ مویتای افغانستان خوشبختانه در هفته سوم هست و رده سنی نوجوانان زیر 15 سال ختم شد که در این هفته انشاءالله روز پنجشنبه اختتامیه شد.
مسابقات که میان بانوان برگزار میشد چه وقت آغاز میشه و این هم به سلسله مسابقات لیگ مویتای است یا جداگانه برگزار میشه؟
دقیقاً این در سلسله لیگ مویتای افغانستان هست که مسابقات بانوان در این پنجشنبه چهارشنبه وزن کشیش هست و هفته آینده مسابقات آغاز میشه.
شما چند ورزشکار از این مسابقات انتخاب میکنین به خاطر تیم ملی و اشتراک در مسابقات داخلی و خارجی؟
طبق جنتری فدراسیون ملی مویتای افغانستان مسابقات که رافتیده مسابقات هست که قهرمان کابل امسال ما برگزار نمی کنیم و بهترین چهره ها را از لیگ انتخاب میکنیم برای اشتراک در مسابقات ملی و در هر رده سنی از بهترین چهره هایش نزدیک 40 ورزشکار انتخاب شد.
این مسابقات لیگ مویتای که در کابل برگزار شد با اشتراک چند ورزشکار بود، نسبت به سالهای گذشته چی بهبود در این مسابقات بود؟
بالای 400 ورزشکار در این مسابقات اشتراک کرده و نقطه که برتری دارد نظر به مسابقات های سالهای قبلی است که در سالهای قبل مسابقات قهرمانی برگزار می شد و در او قهرمان تیم ملی و تمام اشتراک کنندگان شرکت می کرد. شانس برای ورزشکارای جدید نبود و این فرصت هست برای خود چهره سازی و ورزشکار جدیدی را که ما در جامعه ورزشی معرفی میکنیم.
به عنوان سوال اخیر جناب محمدی صاحب، میشه یک روشنی سر پیشرفت فدراسیون مویتای در افغانستان بپرسین که این فدراسیون چقدر پیشرفت کرده در سال جاری؟
خوشبختانه فدراسیون مویتای افغانستان پیشرفت شگیری داشته. همه لیگ که فعلا در کابل راه اندازی شده، در 4 ولایت همزمان راه اندازی شده و 100% مدالایی که آورده، دستاوردهایی که مثال داره و بیش از 4 داور بین المللی که معرفی کرده، این خود نشان دهنده پیشرفت فدراسیون ملی مویتای افغانستان میباشد.
و اکنون از زبان نورالحق ملکزئی ورزشکار تیم ملی کرکت افغانستان معلومات در مورد خودش را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نورالحق ملکزئی هستم. کرکت خود ما مهاجر شدیم به پاکستان و از پاکستان جا در مکاتب در مکتب کرکت میکردیم. امرای رفیقا کرکت بسیار عادی میکردیم. بازم تو شوق پیدا شد و کرکت هاردبال یعنی کرکت پروفشنال شروع کردیم. بعد از افغانستان آمدیم و در افغانستان در ملک خود کرکت شروع کردیم. تا حال کرکت میکنم. در تیم اندر 19 کپتان ورلد کپ 2010 و همچنان ورلد کپ استرالیا و تیم الف تیم ملی ارسی تیم بازی کردیم. خاطرات خوب، یک مسابقه ما داشتیم امرای قطر که بسیار یک مسابقه جالب بود و اگر مسابقه ما می باختیم از ورلد کپ اندر 19 میماندیم. و همچنان در کانادا یک امرای آیرلند یک مسابقه بود، در او هم 62 اسکور کرده بودم. یار دو مسابقه بسیار برام جالب بود. ایوریج ریکارد خوب کرکن فوکل 60، البته ایوریج ولایتیم که است از طرف کابل 62 است و در مسابقات فرست کلاس فور دی که اول دفعه در افغانستان شد، اولین کس ما بودم که اولین 50 اولین سنچری و 150 186 اوت شده بودم. در داخل کلش خوش دارم، کلش بسیار خوب بازیکنای خوب هستن و همیشه که فالو کرده از خوردی تا به حال سچن تندولکر است که از تیم ایندیا بوده و تا آخر اونم آیدیال می باشد. او رقم خیر فعلا نمیتونیم، خود کوشش میکنیم. البته استریت درایوش بسیار خوشم میاد و همچنان من خودم استریت درایو خوب میزنم.
من زمره محمدی هستم، عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان. خبرهای ورزشی را از رادیوی آزادی میشنوم.
و اکنون همکارم ایلیاس جان در استودیو تشریف آورده و معلومات را در مورد دستاورد فدراسیون فوتبال افغانستان جمع‌آوری کرده که با هم یک جا می‌شنویم. سلام ایلیاس جان، خوش آمدی به برنامه. تشکر خلی جان. ما به نوبه خود به خودت و به شنونده ها سلام های خود عرض می کنم. میایم به سوی معلوماتی که در مورد دستاوردهای فدراسیون فوتبال افغانستان بر اساس معلومات این فدراسیون در یک سال گذشته ترتیب کردم. راهیابی تیم ملی فوتبال افغانستان به مرحله بعدی جام ملت های آسیا و کسب مقام نایب قهرمان در مسابقات جنوب آسیا، با دست آوردن جایزه بهترین اداره ورزشی از سوی مردم در برنامه بهترین های ورزشی سال از سوی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان برای این فدراسیون، کسب مقام چهارم تیم فوتبال ساحلی افغانستان در مسابقات المپیک آسیا و همچنان بهره برداری و ساخت استادیوم ورزشی ولایت هرات، برگزاری فصل پنجم لیگ برتر فوتبال افغانستان در سال 2016 میلادی، برگزاری بیش از 80 کورس داوری و مربیگری در بیش از 25 ولایت و مرکز در سال 2016، قهرمانی تیم فوتسال صداقت در مسابقات قرقیزستان و همچنان قهرمانی تیم فوتبال بانوان افغانستان در مسابقات آمریکا. همچنان پیروزی تیم فوتبال افغانستان در مسابقات سوپرتو کپ و پیروزی تاریخی 22-0 این تیم در برابر سریلانکا و حضور حلیم آقا شیرزاد داور افغان در جمع 10 بهترین داور در آسیا. کسب مقام چهارمی تیم ملی فوتسال در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا و با اساس رده‌بندی جدید فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، تیم فوتبال افغانستان در میان تیم‌های جهان 5 رتبه‌ای سقوط کرده است. با اساس این گزارش، افغانستان در سال 2016 میلادی در رتبه 146 دنیا قرار داشت و اکنون بر رتبه 151 سقوط کرده است.
برنامه ورزشی ما در